أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه مواردی که انسان غیرتمند اقداماتی رو انجام میده و داشتیم از آیات قرآن بهره میگرفتیم، تا الان 113 مورد رو بیان کردیم و شماره 114 آن است که انسانی که دارای غیرت است، ولی غیر از خدا برای خودش نمی گیرد. این صحبت رو قبلا با بیانهایی داشتیم. اینجا در سوره رعد هم به یه معنای دیگری تو الفاظ به شکل دیگری بیان شده. قل من رب السماوات والارض، بگو خدای آسمان ها و زمین کیه؟ قل الله، پیامبر خودت جواب بده، بگو الله هست که رب آسمان ها و زمینه. قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، آیا با اقراری که دارید خدا رب آسمان ها و زمینه، غیر خدا رو میرید ولی خودتون قرار میدید؟ اونها مالک هیچ نفع و ضرری برای خودشون هم نیستن و میخوان به شما نفعی یا ضرری بتونن برسونن یا ضرر رو دور بکنن. انسانی که غیرت دارد، عقل او، دیشب این نکات رو بیان کردم که عقل قبل از اینکه دین بخواد راهنمایی بکنه، دین از بیرون راهنمایی میکنه، اما عقل هم از درون میگه ولی من باید کسی باشه که یه اختیاراتی داشته باشه، اختیاری که بتونه نفعی به من برسونه یا ضرری از من بتونه دور بکنه. صد و پونزدهم، انسان غیرتمند پذیرش دعوت حق دارد. همونطوری که دعوت باطل رو مقابلش او رو نمیپذیره. خیلی ها میان او رو دعوت میکنن به مسلک های گوناگون، اما نمیپذیرد. اونجایی که حق رو میشنود فوری اجابت میکنه. اینو ما در باز آیات گذشته سوره انفال آیه 24 داشتیم، اینجا هم باز آیه 14 سوره رعد. من دو تا آیه رو بخونم، یکی آیه 14 است که میفرماید لهو دعوت الحق، دعوت حق مال خداست، مال خداست، یعنی خداوند است که دعوت میکنه و دعوتش حق است، یا دعوت به حق میکنه. گاهی میگیم خود دعوتش حقه، گاهی دعوت میکنه که میگه بیایید حق رو، یعنی واقع رو بپذیرید. خب وقتی که دعوت حق مال خداست، چند تا آیه بعدش آیه 18 میفرمان للذین استجابوا لربهم الحسنا، یه همون انسان های غیرتمندن که تا دعوت حق رو میبینن اجابت میکنن. و توی این آیه میفرماد ما با پاداش نیکی رو برای آنها در نظر میگیریم. 116. انسان غیرتمند دارای بصیرت است نسبت به حق بودن قرآن. اینم یه نمونه است از حقها، قرآن. و انسانی که داره غیرته ولو قبلا قرآن رو نمیشناخته، وقتی میبینه قرآن رو و معجزات قرآن رو، اون فصاحت و بلاغت قرآن رو، وقتی اینها رو میبینه فوری تغییر میده فکر خودشون. این تغییر همون غیرت دیگه. گفتیم بهترین غیرت ها غیرت فکری است که تعصب بیجا رو فکر باطل خودش نداره. میگه گذشتگان ما، پدران ما قرآن قبول نداشتن، ما هم قبول نداریم. بلکه تا فهمید چیزی حق است ولو خودش 10 سال 20 سال اشتباه فکر میکرده، که حالا فهمدم اشتباه میکنه. این آیه رو دقت کنید. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. میگه اون کسانی که علم دارن میدانن اون چه به شما نازل شده حق است، یعنی این قرآن، آیا این مثل کسیه که کوره، نمیبیند حقانیت قرآن رو؟ بعد میفرماد متذکر اولوالالبابن، یعنی اونایی که عقل خالص دارن این مطلب رو خوب متوجهن که این دوتا انسان در یک ردیف نیستن، ولو دوتا برادرن، حتی یکشون از نظر سنی ممکن بزرگتر هم باشه، اما کاری به این نداره. که اون که حقانیت قرآن رو میفهمه این دارای بصیرت است، اون که قبول نمی کند این اعما یعنی کوره، این نمی بینه. و اولو الالباب این رو متوجه میشه. 117. خودش 8 مطلبه. اگه ما میخواستیم تفکیک بکنیم باید 8 مطلب بگیم. من به ذهنم رسید چون بعضی از این مواردی که در گذشته گفتیم بعضی شبیه به موارد قبلی است، همین موارد که امشب الان مثلا 2 موردشو گفتیم، اتخاذ ولی رو مثلا تو آیه 196 اعراف هم داشتیم، یا پذیرش حقانیت قرآن رو همینطور. لذا به ذهنم رسید که برای اینکه عدد خیلی بالا نره، ممکنه تا حالا 8 تا 10 تا از مواردی که گفتم قابل ضمیمه باشه. لذا من به ذهنم رسید این 8 مورد که الان میخواییم بگیم که اینا مربوط به انسان غیرتمنده، اینا رو 8 شماره نکنیم تا بعد انشاءالله اینا بتوه عددش واقعی تر باشه، عدد خیلی بالا نره. لذا این شماره 117 خودش 8 مورده، همش تو 2-3 تا آیه دنبال هم تو سوره رعد آمده، آیات 20 21 22. این 8 مورد هم ایناست. انسانی که غیرتمنده، یکی وفا به عهد داره. رئیس جمهور آمریکا که میبینید عهد میشه، این علامت بی غیرتی شخصه، هیچ تعهدی نداره، آدم بی غیرت اینطوریه. انسان که غیرت داره ولو دینم نداره دا، مسلمان هم نیست، اما رو قولی که داده به افراد محکم میسته، میگه من عهدم پاره نمی کنم مگر طرف مقابل اول او بشکنه. یکی دیگه صله رحمه. انسان غیرتمند ارتباط با رحمش رو قطع نمی کنه، ولو رحمش نمیاد دیدن او. خواهران خیلی حساسن روی این بحثا، میگن ما دیدن رفتیم اونا بازدید نیومدن دیگه ما نمیریم. این اشتباهه. دستور دین سل من قطعه که فرمان اون که با تو رابطه را قطع کرده شما وصل بکن. این دستور دین اینه، نه اینکه چون اون نعمت شما نرو، به عکس میگه اون نعمت شما برو و نگذار رابطه قطع بشه. و اینم توجه کنید بعضی از اینایی که نمیان، نه به خاطر بی احترامی به شماست، بعضی اینا بی احترام میدونن، میگن ما دو بار سه بار که بریم کوچیک میشیم. نه این نیست، بعضیا تربیت درست نشده. نگاه به سنشون نکنه که سنش مثلا 70 سالشه، بعضی تربیت نشده. وقتی درست تربیت نشده، من دیدم یه پیرمردی میگه من عادت ندارم جایی برم. خب عادت، خب جوابش هم اینه که اشتباه میکنه، استغفار کن، حالا عادت پیدا کن برو. اما 70 سال جایی نرفته، از بچگی وقتی نرفته از مسجد تا یه روحانی یادش بده. همین آیات صله رحم که 3 آیه داریم که گد اگر نرفتید لعنت خدا بر اوناییست که قطع رحم میکنه، اصلا تعبیر لعنت خداست، یعنی حرام این کار. اون تو خیال میکنه که مسجد فقط جای نمازه، دیگه خبر نداره که مسجد همین یه کار حرام رو وقتی جلوشو بگیره، اما همین جمعی که خود ما نشستیم اینجا، خب همین یه مطلب رو بهش توجه بکنیم، وقت میریم تو فکر که فلان خشقاممون که نیمده ما بریم دیدنش، یه وقتی رو میگذاریم بریم دیدنش، رابطه رو قطع نمیکنه. نتونستیم بریم تلفن بهش میزنیم که رابطه قطع نشه. و توجه نکنیم به اینکه اون میاد یا نمیاد، اون میخواد بیاد میخواد نیاد، دلیل نیامدن چی هر چی میخواد باشه. فعلا وظیفه خدایی ما رفتن است و سودش هم خیلی زیاده. وقتی انسان میره، اولا ارتباط نمیذاره قطع بشه، این کار عاقلانه داره میکنه، و ثانیا به بچه های اونها رسیدگی میکنه. تو این ارتباطات من دیدم وقتی شخص میره، بچه هاشون گاهی مشکلاتی دارن، مشکلات اعتقادی دارن، مشکلات فکری، مالی، نمیرن اقتصاد، خیلی چیزا. خب دیگه اون بچهش که به ما توهین نکرده که وقتی ما میریم اونجا رسیدگی به فرزندان اونا هم هست، دستگیری اونا هست. اونا گاهی ارتباط با مسجد پیدا میکنن، نسل بعدیشون صله رحم میکنن به خاطر اینکه شما رفتید و اینو یادشون دادی. پس انسان غیرتمند تو این دومین چیز اینجا صله رحمه، سوم خشیت از خدا. انسان غیرتمند ترس از خدا داره. چهارم خوف از سوء حساب، می ترسد که خدا بد حساب بکند با او. چی تو خدا بد حساب میکنه؟ مگه خدا اندم بد رسیدگی میکنه؟ این اتفاقا سوال شده، تو تفسیر هم آمده که یعنی چه یا خافون از سوال حساب، مگه خدا بد رسیدگی میکنه؟ ما که میدونیم خدا عادله. جوابش اینه، بدی حساب اینه که مناقشه میکنه، با دقت با عدالت میخواد با ما رفتار کنه. اگه بخواد با دقت با ما رفتار بکنه، ما بیچاره ایم، قطعا میبازیم و خیلی مشکل داریم. انتو سامحنی، تو دعای کمیل امشب بخوانید این عبارت آمده، مرتب به خدا میگم خدای با ما مسامحه بکن، به دنبال تو سامحنی و ترحمنی، رحممون بکن، یعنی با لطفت با رحمت با ما رفتار کن، نه با عدالت. اگه بخواد هر یه فکر گناه که تو سر ما اومده، خدا بخواد ما رو مجازات کنه. ببینید همین امروز از صبح تا الان چقدر فکر گناه اومده، چقدر سوء ظن به دیگران بردیم، ایناست که اگه بخواد خدای متعال با دقت دقیق به ما رسیدگی بکنه این میشه سوء الحساب. پس دوره سوء الحساب مال خدا نیست، مال ماست. ما بد رفتاری کردیم و بازم میگیم خدایا با دقت نرو جلو. مثلا یه معلمی هست هیچ چیز ظلم به شاگردان نمیکنه، اما عبارتایی که شاگرد تو برگه نوشته سو میشه با دقت نگاه میکنه، حتی 1% 2% هم از کم و زیاد میکنه. خب شاگرد میبینه که در دانش بسته است، نمیتونه ایراد به استادش بگیره، اما از طرفی هم بیچاره دارد میشه، چون از این بی‌دقتی ها شاگرد خیلی کرده، استادم از اون ور خیلی دقیقه. یه مرتبه عبارت ها رو میذاره جلو، یه 20 از این بی‌دقتی ها رو میخواد بهش ایراد بگیره، هیچی نمره او خیلی میاد پایین. وقت به استاد میگه آقا با من مسامحه بکن، ترحم بکن، اینقدر دقت نکن. این 4 تا. پنجم، صبر در طلب رضایت خدا. چون هر صبری رو نمیخوام بگیم صبر جمیل، ابتغاء وجه ربه، اینو داریم میگیم که به خاطر اینکه خدا رو خوشنود بکنه، مثل صبری که امام تو مصیبت علی اصغرشون، علی اکبرشون و برادرشون علیهم السلام اینو داشت. این صبری است که چون میدونن تقدیر الهی اینه که این مصیبت اتفاق بیفته، میفرمان من صبر میکنم، به خدای متعال عرض میکنن اصلا این مصیبت 6 ماهه من چون در حضور توست برای من آسان هضم میشه. اینو میگن صبر در گرفتن و طلب رضایت خدا. 6 اقامه صلات. باورمون نمیشه این اقامه صلات، کم کم خیال میکنیم اقامه صلات مربوط به انسانیست که متعبده، الان داریم میگیم انسان غیرتمند، آدمی که غیور هست نماز میخونه، و کسی که نماز نمیخونه نه، این ظلمت تو وجود خودش که ظلمت تو عمل هست، این عملشو اقدام نمیکنه تغییر بده، میشه بی غیرت. البته روزش هم همینطوره، کسی که روزه نمیگه اونم بی غیرته، کسی که حج واجب است براش نمیره انجام بده. اما حالا توی این آیه اقامه صلات رو گفته، لذا انسان غیور رفتارش رفتار سالمی است، چه در ارتباط با خدا که نماز میخونه، چه ارتباط با مردم باشه، که حالا اقامه مردمش اینه است. 7 انفاق سری و علنی. انسان غیور، ببینید اون اقامه صلات مال ارتباط با خدا بود، این یکی انفاق تو ارتباط با مردم. انسانی که غیوره انفاق میکنه، هر جا نیاز دارن مردم کمک میکنه، و این انفاقش هم سری است و هم علنی، هر دوش. و 8 دور ساختن بدی با نیکی. اینم تقریبا هیچ کدام از ماها نداریم، ایناست که باید فکرشو بکنیم ببینیم چطوری باید اینا رو پیدا بکنیم. من مثال مالک اشتر رو میزنم که تو بازار داشت میرفت، یکی سو رو نشناخت، یه توهین به او کرد، مالک اشتر هیچ چی نگفت و رفت. یکی سو گفت شناخته اینا این کی بود؟ گفت نه. گفت فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام بود، این مالک اشتر بود. گفت راست میگه دروغ نمیگه؟ همینه، آوازشو شنیده بود، قدرتشو شنیده بود که تو جنگ صفین همین مالک رفته بود تا نزدیک خیمه معاویه، داشت میرفت که معاویه رو بکشه، دیگه ریشه فتنه جمع میشد دیگه. معاویه هم فهمی زود به امراض گفت چیکار بکنیم، قرآن ها سر نیزه کرده، گفتن ما دفاع از قرآن داریم. به دروغ دیگه، اون خوارج هم که درک حسابی نداشتن، جلو امام شمشیر کشیدن که بگو مالک مالک برگردد. خلاصه اینجا تو بازار نمیشناخت مالک، اون توهین رو بهش کرد و بعد یکی گفت این مالک بودن. خیلی ترسید، فکر کرد حالا مالک میرد و براش دستیسه میکنه، راه افتاد برد ازش عذرخواهی بکنه. وقتی دنبالش رفت دید مالک رفته تو مسجد، همونجا مسجدی بود، رفت تو مسجد که برد از مالک عذرخواهی بکنه، دید مالک داره نماز میخونه. و سبکت و نمازش تمام شد، افتاد دست و پا گفت مرا ببخش، من اشتباه کردم، من یخ به دل نگیر. مالک گفت نه چیز خاصی نیست، من اتفاقا من اومدم مسجد نماز خوندم، آدم دعا میکنم برای اینکه خدا از تقصیرت بگذره، رفتارت اصلاح بکنه، من برای این اومدم اینجا. آیا ما اینطوری میتونیم باشیم؟ اینا بودن مقربین به امام، که وقتی یکی توهین میکنه توهین رو با توهین جواب نمیده. در حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام 9 تا چیز رو برای سیر الله بیان میکنن، یکی از 9 تا اینه که میفرمان اگه کسی گفت یه فحش دادی من 10 تا فحشت میدم، شما تو جواب بگو اگه 10 تا فحش به من بدی 1 فحش از من نخواهی شنید. لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، چیزی که بچه های حضرت آدم به ایفتیه، اون میگو من میکشمت، اون تو جواب چی گفت؟ نگو غلط میکنی، زورت نمیرسد، من نمیذارم، یا من تو رو میکشم. ببینید چقدر زیبا گفت لئن بسطت یدک، برفت دستتو باز بکنی، اقدام بکنی به کشتن من، من هیچ کار چنین کاری نسبت به تو نخواهم کرد. خب اینطوری اینا تو آیات قرآن، حالا من توی این آیه 22 اینجا سوره رد میخوام بخونم براتون آیاتو، اما تو جای دیگه قرآن هم داره، اونجا مثلا در 35 فصلت میگه ادفع بالتی هی احسن. حالا یک کسی بدی کرد، شما میخواید چیکار بکنی؟ عجله نکن تو جواب دادن، یک کمی صبر کن. این هوای نفسه که میگه یه توهین کرد منم یه توهین بهش میکنم، اما اگه گفته اون توهین کرد خب بکن، من حالا بهش ابراز محبت میکنم. الان تو بحث امر معروف همینطوره، یک کسی ما یه تذکر داریم دم با تندی میخواست و فوش بده، بهش گفتم من به شما توهین که نکردم، من به شما ابراز محبت که تا اینو گفتم بنده خدا مثل این که یه آبه سرد روش بریزم یاد وارف، من که بهش توهین نگرم، من تازه بهش لطف کردم، من گفتم من دارم به لطف میکنم، من کی بهش توهین کردم؟ شاید شما توهین میکنی. این فرهنگ پستی که بعضیا دارن همینه که وقتی بهشون تذکر میدید برا شفته میشه، ولی اگه فرهنگش بالا باشه باید تشکرم از شما بکنه. متاسفانه فرهنگ خیلی پایینه، فرهنگ تندی یا غضب خیلی زیاده. حالا نمیدونم اینم یک کسی میگفت تو جامعه ایران هم چینه، نه تو دنیا همینطوره، هر جا تربیت دینی نباشه همینه. حالا ببینید آیات رو من میخونم، این 8 نمونهی که الان خدمتون گفتم از آیه 20 سوره رعد. آیه 19ش اولول الباب رو میگه، من اونو دیگه نمیگم. اولول الباب کیا هستن؟ نمیگه اون که دین داره دا، میگه هر که عقل سالم داره، که ما گفتیم غیرتمندم همینه، آدم غیور عقل سالم داره، این کار رو انجام میده. الذين يوفون بعهد الله، این یک عهد خدا رو که گفته است خدای من بندگی رو میکنم دیگه اینو ترک نمیکنه. اگه مکه رفته باشه که دیگه رفته است با حجر الاسود دیگه پیمان بسته، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات، اونجا رفته است پیمان بندگی با خدا بسته، بعدم رفته رمی جمرات هم کرده، شیطانم از خودش دور کرده. آدم غیور وقتی از مکه برمیگرد دیگه گناه نمیکنه، میگه من با خدا قول دادم. ولا ينقضون الميثاق، دوم پیمانی که با مردم بسته اینا رو نمیشکنه. سوم والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، ارتباطشو برقرار میکنه، همونایی رو که خدا گفته، گفته ارتباط داشته باشید با اقوامتون. چهارم و یخشون ربهم، از خدای خود خشیت دارن. پنجم یخافون سوء الحساب، که توضیح دادم بدی حساب چیه، از بدی حساب که خدا با دقت بخواد رسیدگی بکنه از این میترسه. ششم والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، صبر میکنه اما صبرش در مسیر تحصیل رضایت خداست. و یکی هم اقام و صلاح، یکی هم انفق و مما رزقناهم سرن و علانیه، تو ارتباط با خدا نماز میخونه، تو ارتباط با مردم انفاق میکنه، انفاقش هم گاهی سرریز گاهی علانیه، یعنی کاری به قید این نداره که اگه مردم میبینن من انفاق میکنم یا اگه نمیبینن انفاق میکنم، اهمیه این معلوم شه که کاری به این جهت نداره، مردم بیننده باشد یا نباشد تأثیر تو انفاق او نداره. این میشه مثل روزهی که تابستون زمستون میگه من روزه رو میگیرم، این معلاش اینه که بخواد با قید این که هوا خنک باشه روزه نمیگیره، دلیلش هم یه اهمی بودنش. و آخرش هم فرمود و یدرعون بالحسنت سیعه، با حسنه سیعه رو پاک میکنه. سیعه از اماده فوشش داده، آیه 63 از سوره فرقان داره که وقتی که مخاطب جاهلون قرار میگیرن، اذا خاطبهمون جاهلون قالو سلاما، حالا اون جاهله اومده یه توهین بهش میکنه در رد میشه، این بهش که سلام علیکم، یعنی از جانب من به شما هیچ بدی نیست، از جانب من حسنه هست به شما. تشبیه میکنم من لباسم وقتی کثیفه با چی پاک میکنم؟ با آب تمیز. حالا اگه آب کثیف باشه با آب کثیف میان لباس کثیف رو تمیز کنیم؟ نمیشه که، کثافت لباس میره اما کثافت خود آب میاد توش. میگفتن یه دیوار گچی سفید یه کسی با لجن روش نوشته است لطفا نظافت را رعایت کنه، با اخلاق بد میخوام یه کسی رو تهذیب نفس بکنم، با تندی میشه؟ خدا اخلاق بد منم پس یکی باید بیاد به من تذکر بده، میگه این چه اخلاقی داری؟ چقدر بد اخلاقی؟ چرا تون حرف میزنی؟ خب آرام حرف بزن. اینا رو باید دقت بکنی. آخر آیه فرمود اولئک لهم عقبة دار، یعنی اون عاقبت نیک که لفظ نیکش اینجا نیومده، همونطور میگه عاقبت خانه مال ایناست، یعنی عاقبت خانه خوب منظور اینه، اون عاقبت نیک که بهشته مال ایناست که این هشت نکته رو دارن. من خیلی عبارت ها نیاز به توضیح داره، من توضیح نمیدم تا بیشتر بتونیم از نورانیت قرآن بهره ببریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. امشب بنا به قولی بنی اسد آمدن جنازه های شهدا را دفن بکنن. خیلی تأثر هست برای اهل بیت علیهم السلام که مصیبت کربلا این همه مصیبت بزرگ بود، دو سه شبانه روز حالا جنازه ها رو زمین بمونه، بعد از دو سه شبانه روز ببینید به چه کیفیتی دل امام زمان خیلی سوخته. تو این جملاتی که میگن من ترجمه دیگه نمی کنم بعضی این جملات، و مصلحت هم نیست. السلام علی من دفنه اهل القرآن. نیمه شب بنی اسد آمده، امام سجاد علیه السلام هم برگشتن کربلایان، چون بدن حجت خدا را فقط امام باید دفن کنه. آمدن معرفی میکردن جنازه ها را، چون فرصت کم بود برای همه شهدا یک گودال کنده، بدن ها را کنار یک دیگر گذاشته. اما یه بدن کنار نهر القمه، اونا دیگه حرکت ندادن، همونجا دفن مود. دو قبر هم برای امام و عزیزشون علی اکبر سلام الله علیه، اما نوشتن علی اصغر سلام الله علیه رو روی سینه پدر گذاشته. کفن همراه خودشون نیاورده بودن، چه کرده؟ رفتن یه قطعه حسیر آورد. بدن امام را دفن مود. منقول از روی قبر نوشتن آذا قبر الحسین علیه السلام الذی قتلوه عطشانا. این قبر همون حسینی است که او را با حالت آتش به شهادت رسوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را متصف به همه صفات کمالیه بفرما و به کمالاتمون نائل گردا، ایمانمون رو در حد یقین برسان، اخلاق پیغمبر و علی اکبر امام حسین علیه السلام رو به ما عطا فرما، رفتار ما را به اون چه مرضی توست هدایت فرما، و از گناه و شر شیطان و نفس اماره دورمون گرد، ما را به ظهور ولیت به زودی برسان، رهبر عالی قدر نظاممون محافظت فرما، این توسلات رو قبول فرما، بیماران رو شفا عطا کن، گذشتگانمون رحمت فرما، به جاه محمد.